ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن 58 تن بر اثر حملات شیمیایی در استان ادلب خبر داد. کمیته تحقیقات روسیه اکبر جان جلیلوف شهروند اهل قرقیزستان را عامل حمله به مترو سن پترزبورگ معرفی کرد. و رئیس جمهوری ترکیه از تدارک برای انجام عملیات تازه در سوریه خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن از وقوع یک حمله شیمیایی احتمالی در شمال غرب استان ادلب خبر داده که بر اثر آن 58 تن از جمله 11 کودک کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که این حمله هوایی روز سه‌شنبه توسط هواپیماهای دولت سوریه یا جنگنده‌های روسی در منطقه خان شیخون صورت گرفته و بیشتر کشته شدگان غیر نظامی هستند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تصاویر منتشر شده از این منطقه نشان می‌دهد که کودکان و بزرگسالان پس از این حمله هوایی دچار مشکلات تنفسی شدند. مخالفان دولت سوریه از سازمان ملل خواستار بررسی ابعاد این حمله شدند. دولت بشار اسد پیشتر بارها اتهام استفاده از سلاح شیمیایی را رد کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید کشورش در حال برنامه‌ریزی برای انجام عملیات تازه‌ای در سوریه علیه گروه‌هایی است که آنکارا آنها را تروریستی می‌خواند. ارتش ترکیه که پیش از این به طور مستقیم وارد درگیری‌ها در سوریه شده بود و از یک سو به نفرات گروه حکومت اسلامی یا داعش و سوی دیگر به شبه نظامیان کرد در آن کشور حمله می‌کرده است. گروه‌های حکومت اسلامی یا داعش از سوی سازمان ملل متحد گروهی تروریستی شناخته شده و آتش‌بس‌ها در سوریه شامل آن نمی‌شود. شبه نظامیان کرد که اعضای اصلی ائتلافی مسلح به نام نیروهای دموکراتیک سوریه هستند، از حمایت آمریکا برخوردارند و در نبرد علیه داعش نقش دارند. پیش از این بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه گفته بود عملیات پیشین آن کشور به نام سپر فرات در سوریه به پایان رسیده است، اما او احتمال آن کشور که دست به انجام کارزارهای نظامی دیگری در سوریه بزند را رد نکرده بود. کمیته تحقیقات روسیه اکبر جان جلیلوف شهروند 22 ساله اهل قرقیزستان را عامل حمله متروی سن پترزبورگ معرفی کرد. سخنگوی کمیته تحقیقات روسیه روز سه‌شنبه با اعلام این خبر گفت که دستگاه انفجاری احتمالاً توسط مردی منفجر شده که تکه‌های بدنش در قطار سوم مترو کشف شده است. به گزارش رویترز، این مظنون 22 ساله متولد شهر اوش در جنوب قرقیزستان و دارای تابعیت دوگانه روسی بوده است. انفجار در مترو سن پترزبورگ بعد از ظهر دوشنبه به وقوع پیوست دستکم 14 کشته و حدود 50 زخمی بر جای گذاشت. اما شرکت بوئینگ روز سه‌شنبه از امضای تفاهم‌نامه‌ای با شرکت هواپیمایی آسمان برای فروش 30 فروند هواپیمای مسافربری به ارزش 3 میلیارد دلار به این شرکت ایرانی خبر داد. رسانه‌های ایران از امضای قرارداد خرید 60 فروند هواپیمای بوئینگ توسط شرکت آسمان خبر دادند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم سمیرا قرایی.
کمپانی بوئینگ میگوید یک تفاهم‌نامه 3 میلیارد دلاری با خطوط هوایی آسمان امضا کرده است. شرکت بوئینگ که مقر آن در شیکاگو است روز سه‌شنبه اعلام کرده است خطوط هوایی آسمان تصمیم دارد تا 30 فروند هواپیمای بوئینگ 737 مکس ارزش 3 میلیارد دلار از این شرکت خریداری کند. در این تفاهم نامه همچنین ذکر شده که خطوط هوایی آسمان می تواند 30 فروند بوئینگ 737 مکس دیگر نیز اضافه بر 30 فروند اولیه خریداری کند. این تفاهم نامه اضافه بر تفاهم نامه و قرارداد نامه هایی است که در پاییز سال گذشته میان بوئینگ و شرکت ایران ایر امضا شد و به موجب آن ایران ایر می تواند 80 هواپیمای مسافربری به ارزش 16 میلیارد و 600 میلیون دلار از کمپانی بوئینگ خریداری کند. ایران ایر همچنین قراردادی با شرکت ایرباس برای خرید 100 فروند هواپیما در یک بازه زمانی 10 ساله امضا کرده است. از این میان تاکنون 3 فروند تحویل ایران ایر داده شده است که سومین هواپیما از این 100 فروند روز شنبه 5 فروردین ماه سال جاری در فرودگاه مهرآباد تهران بر زمین نشست. مسعود مهاجر کارشناس صنعت حمل و نقل میگوید تنها امضای قرارداد و تفاهم نامه ناوگان هوایی ایران را دستخوش تغییر نخواهد کرد.
قراردادهایی که شرکت هوایی بریتانیا یا شرکت آسمان با بوئینگ می‌بندن، می‌دونی که اینا قراردادهای دراز مدت هستن، در حقیقت برای استفاده از فرصتی که با امضای معاهده برجام پیش اومده، این شرکت ها میخوان یه مقدماتی بچینن برای نوسازی ناوگان هاشون. بنابراین تاثیر سریع نه روی ناوگانشون نه عملیاتشون نخواهد داشت، برای اینکه زمان تحویل هواپیماها اولا طولانیه، هر سال یکی دو فروند بیشتر هواپیما تحویل داده نخواهد شد، دومیش اینه که وضعیت خریدشون هنوز به طور کامل مشخص نشده، یعنی فقط با امضای قرارداد مشکل حل نمیشه، بلکه مقدمات بانکی میخواد که اون هم مراحل سخت‌تریه.
مسعود مهاجر کارشناس صنعت حمل و نقل معتقد است که ناوگان هوایی ایران بر اساس مدل‌های بوئینگ و ایرباس شکل گرفته و بزرگترین خطوط هوایی ایران مایلند این ساختار را حفظ کنند.
به طور کلی ناوگان‌های هواپیمایی ما با بوئینگ شکل گرفتند و بعداً با ایرباس ادغام کردند. بنابراین هم شرکت دروازه جمهوری اسلامی، هم آسمان و هم شرکت ماهان که بزرگترین شرکت‌های هواپیمایی ایرانی هستند، اینا نشون دادن که میخوان ناوگان‌هاشو اروپایی امریکایی نگه دارن. اگه دستشون برسه بوئینگ بخرن، در مرحله اول بوئینگ و اگه بعد از اون ایرباس. این هواپیمایی هم که خریده شده به هواپیمای آسمان، برای ناوگان آسمان خیلی انتخاب خوبیه، چون ناوگان کنونی شرکت هواپیمای آسمان هم هواپیماهایی با همین رنج استفاده میکنه، به خاطر اینکه بیشترین فشار پروازی پروازهای داخلی و منطقه‌ایه و این هواپیماها برای پروازهای شاتل سرویس بین نقاط مختلف ایران، فاصله بیش از 2000 کیلومتر و کشورهای منطقه و جنوب خلیج فارس انتخاب خوبی هستند.
در ماه سپتامبر آمریکا به شرکت بوئینگ و رقیب اروپاییش ایرباس اجازه داد تا چندین فروند هواپیما به ایران به ارزش میلیاردها دلار بفروشند. محسن میلانی کارشناس روابط بین‌الملل معتقد است که این تفاهم‌نامه قدمی بسیار مثبت و مهم برای ورود ایران به صنعت جهان است.
قرارداد بسیار مهم، یک قدم خیلی مثبت و مهمیه برای وارد کردن ایران به اقتصاد جهانی که به گفته ناظران اقتصادی 18,000 کار در آمریکا و در حدود 20,000 کار در ایران به وجود خواهد آورد. از لحاظ سیاسی قدم بسیار مهمیه و میتونه اگر آقای ترامپ جلوی این قرارداد نگیره، به تنش‌زدایی بین ایران و آمریکا در شرایط خیلی بد امروز تمام بشه و سرانجام با در نظر گرفتن اینکه سیستم مسافربری ایران قدیمی شده و هواپیماهای جدید میتونه امنیت بیشتری به مسافران ایرانی بده. یعنی هر جوری شما نگاه کنید این قرارداد بین بوئینگ و یک شرکت ایرانی هم به نفع ایران خواهد بود و هم به نفع آمریکا و میتونه کمکی بکنه اگر جلوش گرفته نباشه به اینکه آقای ترامپ قرارداد اتمی بین ایران و 6 کشور جهانی رو پاره پاره نکنه.
خبر انعقاد تفاهم‌نامه میان خطوط هوایی آسمان و بوئینگ در حالی منتشر می‌شود که اتحادیه اروپا در آذر ماه سال گذشته شرکت هوایی آسمان را به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی در سفرهایش به اروپا مورد تحریم قرار داده بود. کمیسیون اروپایی گفته بود که خطوط هوایی آسمان استانداردهای بین‌المللی را رعایت نمی‌کند. واکنش خطوط هوایی آسمان این بود که این شرکت اساساً پروازی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ندارد و برنامه نیز برای انجام این پروازها در آینده ندارد. اما حال باید دید این شرکت نیز مانند ایران ایر از هواپیماهای جدیدش برای پروازهای اروپایی استفاده خواهد کرد یا خیر. علاوه بر بوئینگ و ایرباس، شرکت ایران ایر با شرکت ATR نیز مشغول مذاکره برای خرید هواپیماست.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. در پی قطع کمک مالی آمریکا به صندوق جمعیت سازمان ملل، این صندوق در بیانیه ادعای دولت دونالد ترامپ مبنی بر کمک این سازمان به سقط جنین اجباری و عقیم‌سازی غیر داوطلبانه در چین را نادرست خواند. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده کمک‌های مالی خود به صندوق جمعیت سازمان ملل را قطع کرده است. این وزارتخانه در نامه‌ای به رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا دلایل قطع کمک مالی آمریکا به صندوق جمعیت سازمان ملل را حمایت این سازمان از مدیریت برنامه‌های شامل سقط جنین اجباری و عقیم‌سازی غیر داوطلبانه دانست. در پاسخ به این ادعا، صندوق جمعیت سازمان ملل در بیانیه‌ای روز سه‌شنبه آورده که مهمترین وظیفه‌اش این است که بارداری زنان با خواست آنها همراه باشد، زایمان در امنیت اتفاق بیفتد و آینده هر نوزادی تأمین شود. این نخستین اقدام دولت دونالد ترامپ در کاهش کمک‌های مالی آمریکا به سازمان ملل به شمار می‌رود. این صندوق با بیش از 150 دولت و سازمان‌های غیردولتی در جهان همکاری می‌کند. اما مقامات محلی استان کرکوک در عراق در اقدامی دیگر با برگزاری همه‌پرسی برای استقلال این استان از عراق و الحاقش به اقلیم کردستان موافقت کرد، گرچه رأی‌گیری شورای استان در غیاب اعضای ترکمن و عرب این استان انجام گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
یک هفته پس از تصمیم شورای استان کرکوک مبنی بر نصب پرچم اقلیم کردستان در ساختمان‌های دولتی، روز سه‌شنبه این شورا با برگزاری همه‌پرسی جهت الحاق کرکوک به اقلیم کردستان موافقت کرد. این در حالی است که تصمیم هفته گذشته این شورای استانی درباره نصب پرچم اقلیم کردستان در ساختمان‌های دولتی با مخالفت ایران، ترکیه و پارلمان عراق مواجه شد. سایت خبری میدل ایست آی که اخبار منطقه خاورمیانه را رصد می‌کند، ضمن درج این خبر به نقل از روزنامه صباح ترکیه نوشته است که رأی‌گیری برای برگزاری این رفراندوم در حالی انجام شد که مورد تحریم اعضای ترکمن و عرب شورای استانی قرار گرفته بود. همین سیدی، کارشناس امور کردستان مقیم بریتانیا، در مورد تصمیمات اخیر شورای استانی کرکوک اینطور میگوید:
با وصف اینکه تصویب ماده 140 قانون اساسی برای برگزاری رفراندوم در مناطقی مثل کرکوک به سال 2005 برمی‌گرده، اما به دلایلی که اجرا نشد، از فردای ظهور داعش، از فردای سقوط موصل و همچنین تخلیه کرکوک توسط ارتش عراق که کردها رفتن و اونجا رو گرفتن نداشتن دست داعش بیفته، مقوله کرکوک به بحث سیاسی کردستان تبدیل شد. اما در هفته ده روز اخیر به موازات مسئله کردستان، مسئله رفراندوم کل کردستان عراق آیا شامل کرکوک خواهد بود یا نه هنوز معلوم نیست مطرح شد. به همین دلیل در هفته ده روز اخیر ما شاهدیم بودیم که در وهله اول پرچم کردستان بر ساختمان‌های اداری کرکوک برفروشته شد و در وهله دوم خود شورای استان تصمیم گرفته، حالا که 12 سال از تصویب این رفراندوم گذشته و اجرا نشده، خودشون رفراندوم رو برگزار کنند.
به گزارش سایت خبری میدل ایست آی، مدت هاست که کردها کرکوک را به عنوان پایتخت فرهنگی آینده در دولت مستقل کردستان تعیین کردند. ضمن اینکه نیروهای پیشمرگه کرد عملاً از اواسط سال 2014 میلادی، یعنی حدود 3 سال پیش و در پی فرار ارتش عراق از حملات گروه حکومت اسلامی، شهر کرکوک را در تصرف خود دارند. همین سیدی، کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه از دانشگاه لندن، پیشبینی خود را از نتیجه برگزاری احتمالی همه‌پرسی در استان کرکوک اینطور بیان می‌کند:
به نظر من این رفراندوم کورتو را از خواهان نبود، به این دلیل که اولا قدمت مسئله کرکوک به 100 سال میرسه و در 100 سال اخیر کورتو همیشه ادعای مالکیت این شهر رو داشتن، از دیگر سو در انتخابات پیاپی که از زمان سقوط صدام تا الان صورت گرفته، انتخابات سراسری، انتخابات استانی، انتخابات شورای شهر، همین ترکیب کنونی شورای استان، در همه این انتخابات کورتو برنده شدن و جالبه که خود دولت مرکزی مجری این انتخابات بوده و نمیتونه ادعای تقلب داشته باشه. به نظر من رفراندوم رأی خواهد آورد، اما در مورد عواقبش باید دید. به نظر من در این ثباتی که کردستان عراق داره، اگر این ثبات به کرکوک هم منتقل بشه، حتی کشورهای منطقه هم باید ازش استقبال کنند، چه مثل قدرت‌های جهانی. به نظر من این برعکس موصل، نتیجه کرکوک نتیجه متفاوتی خواهد بود و کردها هم میدونن که باید در فردای رفراندوم، فردای برگزاری رفراندوم، الگویی بهتر از دولت مرکزی رو در کرکوک اجرا کنند.
کرکوک که منطقه این نفت خیز است، سالهاست مورد مناقشه کردها و دولت مرکزی عراق قرار دارد و ترکیب جمعیتی آن شامل کردها، اعراب، ترکمانها و اقلیت آسوری است.
به پایان این مجله خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهمه.